سرخ چون ژاله، نوشته زینب آرمند، صدا بردار پیروز صدرایی، تهیه کننده مهتاب امینی. قسمت پایانی.
انگار چند صبح نخوردم. مامان رحمت تو رو خدا بیدار شو. دیگه نخواب، این خواب خواب خوبی نیست. پسرت اینجاست. مامان رحمت، میدونی چی نوشتم؟ میخوای برات بخونم؟ باشه میخونم که بیدار شی. بفهمید، میخونم ببین خوشت میاد. به نام خدا. زندگی نامه شهید دکتر محمد جواد باهنر. او از کودکی به فراگیری قرآن مشغول و در تمام مقاطع تحصیلی با بهترین نمرات قبول شد. حوزه و دانشگاه را با هم به اتمام رساند و توانست تا مقطع دکترای الهیات ادامه تحصیل دهد. در ادامه راه زندگی تأهل اختیار نمود و ثمره آن 4 فرزند شد. اما در کنار تمام کارها همواره به فکر تلاش برای فرزندان و آتیه سازان این مرز و بوم بود. بارها توسط نیروهای ساواک دستگیر شد. در زمان حکومت پهلوی برای نوشتن و تنظیم کتب تعلیمات دینی در وزارت آموزش و پرورش استخدام شد و بعد از انقلاب هم در کابینه شهید رجایی به سمت وزیر آموزش و پرورش درآمد. هرگز از هیچ کوششی فروگذار نکرد تا جایی که در برخی کشتارها و فجایع رژیم خون خیش را برای مجروحین و بیماران هدیه می داد. مامان رعنا، ببین چی نوشته بودم. خیلی زیاد نوشتم، همه رو به خاطر تو نوشتم. اینا شروع شکارهای خیلی سخت داری هم دارم. به خاطر تو میخوام خیلی کارا بکنم. میخوام مکه برای تو باشه، فکه هم برای من. مامان رنگ تو رو خود چشمتو باز کن. ببین گل پسرت به خاطر تو داره تلاش میکنه که جایزه اول مسابقه رو ببره. اگه نمیخواستی بری مکه، تو صبحان میخواستی بازد مکه دیگه.
پس بالاخره شد، اون اتفاق افتاد.
مامان بهوش اومدی؟ خوبی؟
از وسطای حرفات نخواستم حرف تو قطع کنم. خوبم، بهترم.
خدا رو شد، مکه برای تو، فکه برای من. پس این حرف اصلا ربطی به وصیت‌نامه نداشت.
خوندیش؟
1-2 ساعت پیش خوندمش. چرا زودتر به من نشونش ندادی ماما وصیت‌نامه؟
ولی اگه نشونت میدادم میخواستی وصیت‌نامه رو عملی کنم.
گلایق بود جانشین بابام بشه. مامان تو به خاطر اینکه تو وصیتش قید کرده بعد شهادت با یکی ازدواج کنی، منو 25 سال از تفکرات و راه و رسم زندگی بابام دور کردی. مامان
قید کرده بودم تا ازدواج نکردی بهت نشون ندم. نمیخواستم برات کم بذارم. کتابتو تموم کردی؟ باید آخراش باشی دیگه.
نه ولی دارم کم کم میخونمش، دارم کارم انجام.
پس بخون، بلند بخون که منم بشنوم، بعد با هم حرف میزنیم.
چشم مامان رن. چشم. محمد جواد به شدت بیمار بود. پزشک معالجش کار سخت را برای او ممنون نموده بود، اما او با وجود اینکه چشمانش به خون نشسته بود عازم دفتر حزب جمهوری اسلامی بود. رجایی هم با او صحبت کرده بود و از او تقاضا کرده بود در خانه بماند، اما محمد جواد با خواب و استراحت میانه ای نداشت. او میخواست هرچه سریعتر در جلسه حزب که به ریاست دکتر بهشتی برگزار میشد شرکت کند.
آقا جاقا معذرت میخوام، شرمنده
از اون بنده خدا معذرت بخواه.
خیابونا بد شدی شلوغه حاج آقا، نمیدونم علتش چیه، هیچ کس هم حواسش نیست.
ولی باید سریعتر بریم.
ما حاج آقا با هنر، به خدا باور کنید به این همه پشتکاری که شما دارید گاهی حسودی میکنم. اون بار یادتونه تو خیابون ترور شده بود، مجلس میرفتی، ولی شما حتی با دیدن اون جنایت یه لحظه هم از هدفتون غفلت نکردید.
ما به این مردم خیلی بدهکاریم.
منم اتفاقا اعتقادم همین به خدا.
اگه نبود که عازم جبهه نمیشدیم.
با این که مرخصی اومدم، ولی خدا گواهه دلم نیومد نیام وزارت خونه.
این لطف شماست برادر.
ولی این بار چی آخه حاج آقا با هنر؟ امروز دیگه خون به چشاتون نشست.
طوری نیست آقا، طوری نیست.
دکتر که رفتین انشالله.
گفتم استراحت، ولی کو وقتش.
جسارت نباشه، جلسه امروز حزب بابت چیه؟
خواهش میکنم، در کل حزب جمهوری اسلامی آقای دکتر بهشتی
بعد
دستور دادن با حضور همه اعضای اصلی، بعضی از وزرا و نماینده های مجلس، یه جلسه درباره مسائل متداول و رایج کشور گذاشته بشه. منم واقعا نمیخوام از این قافله عقب باشه.
ولی معلومه چشاتون میسوزه ها، مرتب اشک میاد از چشمتون. خب اگه واقعا نمیتونید، یه تماس با دفتر حزب بگیرید و برید خونه استراحت کنید، خودم میرسونمتون.
اگه عملی بود میرفتم. ممنون، دیگه رسیدیم.
بله. آقا چی شد؟ اصلا شما با این حالتون نمیتونید برید مجلس. حالتون به هم خورد؟
خوبم خوبم، طوری نیست.
آخه صبر کنید، حداقل من برم ماشین رو پارک کنم برسونم تو.
نه ممنونم برادر، خیلی از لطفت ممنونم.
بابا آخه
این ساختمون حزب، اینم منم، هیچ مشکلی توی کار نیست. التماس دعا داریم برادر.
ما که خودمون محتاج دعاییم حاج آقا. از شما رو به خدا دیگه مواظب خودتون باشید.
حتما حتما. طوریم نیست، من خوبم، باید برم جلسه، من باید برم جلسه. خوبم. دکتر بهشتی، دکتر بهشتی اونجاست. آقای رجایی.
بله.
آقای رجایی اجازه هست؟
بفرمایید. خواهش میکنم، جلسه بعدی سه شنبه است، مراتب کار رو براتون توضیح میدم. بفرمایید.
خیلی ممنون.
ببینید فقط قبلش باید ببینمتون. البته البته. پس برای فردا حتما منتظر شما. خداحافظ شما. سلام، خوبی آقای با هنر؟
سلام علیکم. مسئولیتتون هزار برابر شده.
تقریبا دیگه رنگ خونرم نمیبینم.
ریاست جمهوری فقط حق شما بود آقای رجایی.
این لطف شماست دوست دیرین، اما این حرفا باعث نمیشه از اصل مطلب دور بشیم.
بنده که احضار شدم، حالا هم سر و پا گوشم.
ممنون. خب هر رئیس جمهوری یه نخست وزیر میخواد، منم میخوام. تو رو به عنوان نخست وزیر معرفی میکنم.
منو؟
بهتون تبریک میگم آقای نخست وزیر.
نخست وزیر؟ اما مسئولیت های من همین جوریش هم زیاده، خودتون که بهتر میدونن آقای رجایی.
آقا محمد جواد، کسی به اندازه من خبر از مشغله زیاد تو نداره.
به اونا برسم هنر کردم به خدا، بعدم هستن آدم های لایق این پست مهم.
محمد جواد، دکتر با هنر، الان به کمک شما احتیاج دارم، نه وقت دیگه.
به همین خاطر که نمیخوام شرمنده ریاست جمهوری بشم.
تو همه این سالها نشون دادی یار و یاور خوبی هستی. غیر از تو آقا محمد جواد به کس دیگه ای فکر نمی کنم. جد شده، نکنه جا زدی برادر؟
بنده رو عفو بفرمایید، قول میدم تو یار و یاوری همچنان با شما باشم، تو این مورد چیزی کسر نمیذارم.
میدونم آقا محمد جواد، اتفاقات اخیر هممونو پریشون کرده. دکتر بهشتی با شهادتش نیروی هممونو گرفته، اما نمیشه که انقلابو نیمه گذاشت.
آقای رجایی شما که بهتر میدونی. من که
میدونم. پس جواب تو بگو.
همون که گفتم، خواهش میکنم از من نخواه.
به هیچ عنوان این فکر رو از سرت بیرون کن محمد جواد. چندین سال تو رو میشناسم، مگه چند سال داشتیم که تو دبیرستان با هم بودیم؟ تا حالا با هم بودیم، از این به بعدم با هم باقی میمونیم برادر. خدا رو چه دیدی؟ شاید اصلا مرگمونم تو یه روز و یه ساعت باشه.
میدونم، ولی نمیدونم چی بگم. خدایا، خداوندا، باش، امر شماست، اطاعت امر، هرچی شما بفرمایید آقای رئیس جمهور.
میدونستم. ازت ممنونم محمد جواد. چیه؟ چیزی میخوای بگی؟
والا نمیدونم، چند روزی که میخواستم این موضوع رو باهاتون در میون بذارم.
حتما میشنوم.
میخواستم پیشنهاد بدم ساختمون ریاست جمهوری رو به میدون شهدا منتقل کنیم.
خداوندا.
عملی نیست؟
ما فکرمونم خیلی به هم نزدیکه آقای باهنر. باورت میشه چند روز خودم هم تو این فکر بودم؟
میدون شهدا منو همیشه به یاد خون جوانای بیگناه میندازه. اینطوری دنیا پیش چشمم بیارزش میشه.
میدون جاله نشون جاله هایی که شهید شدن
و خونشون همیشه باعث سرخی جاله میمونه.
تلفنتون حاج آقا با هنر.
بله.
ای بابا، حواستون کجاست حاج آقا؟ با این کسالتتون سه بار چایی براتون آوردم لب ندادید. تلفن هم که داره خودشو میکشه. با اجازت.
ممنون، حتما میخورم، حتما. بله.
سلام آقای با هنر.
آقای رجایی سلام، شمایید؟ واقعا حلال زادید، الان تو فکر شما بودم.
منم به فکر شما بودم، برای همینم زنگ زدم.
یاد روزی افتادم که پیشنهاد نخست وزیری بهم دادین.
طوری میگی روزی انگار چند سال ازش گذشته.
عمر گذراست دیگه.
دقیقا. چه نکته شما رو از کار و مشغله روزانه در آورد؟
دیگه عادتم، فکر و کار هر دو همزمان با هم. به اون روز فکر میکردم، مخصوصا این که گفتین شاید مرگمون هم توی یه ساعت باشه.
برای شما عجیب بود؟
عمر دست خداست البته.
بله، اما زندگی رو میشه تغییر داد، مثلا خونه رو.
شما این تصمیم رو گرفتین؟
زنگ زدم بگم کاریو که میخواستی انجام بده، فکر خوبیه.
کار؟ کدوم کار؟
اومدنت به این محله. چند روز پیش ازم خواستی خونت رو منتقل کنی جلوی ساختمان ریاست جمهوری. حواست کجاست محمد جواد؟
جدن؟ حواسم هیچی، دیگه جمعت، دیگه جمع.
راستش خیلی هم نظر خوبیه. فکر کردم دیدم با ناامنی‌های موجود بهترینه که تو هم نزدیک خانواده باشی.
اینجوری حداقل نهارو میتونم با بچه‌ها باشم. باور کن خیلی ازشون دورم.
منم که اصلا از مشغله شما بی خبرم. پس دیگه مزاحم نمیشم آقای باهنر. دست آقا ناصر و والده گرامی و کوچولوهای دیگر رو بگیر و بیار در جوار خودت.
خیلی ممنونم.
فعلا خداحافظ.
خداحافظ شما. یه خونه همین نزدیکی ها، مثلا اون خونه، شاید هم اونجا حیاتش درست رو به ساختمون ریاست جمهوری. دیگه ناصر میتونه از اونجا منو ببینه، دیگه دلتنگی نمی کنه. سلام آقای رجایی، احوال شما؟
سلام آقای باهنر، من خوبم، اما صدای شما که میگه هنوز کامل خوب نشدی.
چیزی نیست، سرماخوردگی کوچیکه. به نظر نمیاد شما هم زیاد خوب باشین. کسالت پریزتون رو عرض میکنم.
همه چی خوب میشه انشاءالله، طوری نیست. اما تو که اصلا نمیتونستی چشتو وا کنی.
نیازی به اونو ندارم، گوشا و دستام هستن، نامه رو که میخونن جوابشونم میدم. خوب میشم انشالله، همین امروز و فردا. کسی با این مریضی کور نشده.
نمیدونم، خود دانی. خب چه خبر؟ نگو که با این حالت داری از دفتر زنگ میزنی.
هنوز نرفتم، ولی حالا دیگه میخواستم را بیفتم.
چی بگم؟ بهتر نیست استراحت کنی؟
عرضی داشتم.
منم تا نیم ساعت دیگه ساختمان ریاست جمهوریم، میبینم تو با هم حرف میزنی.
راستش عرضم زیاد طولانی نیست، ولی مهمه.
پس میشنوم.
میخوام از شما قولی بگیرم.
چه قولی باید بدم؟
لطف کنین برای اولین روز جلسه شورای عالی امنیت شرکت کنین.
بدون من شما هم از پس این جلسه بر میاد.
باور کنین نبودن شما تو این جلسه در واقع جلسه رو لنگ میکنه. تجربه با قوت قلبی برای منه. کشمیری رو قبل از جلسه میفرستم دنبالتون. میخوام یادآوری کنه.
نیاز به یادآوری نیست. حالا که شما اینطور میخوایی حتما میام. قبل از جلسه حتما برو دکتر، به نظر داری تو تب میسوزی.
با این حال من کشمیری رو میفرستم. سر شما خیلی شلوغه، ممکنه فراموش کنین، پس منتظرتون باشم.
باشه باشه، حتما میام. اما خواهش میکنم اگه به خودت رحم نمی کنی آقا محمد جواد، به عیال و اون بچه های بیچاره رحم کن.
چشم، حتما. فعلا خدا حافظ.
خدا حافظ.
بله خانم.
بیا ببین ناصر چه علم شنگه ای به پا کرده. فکر میکنه خیلی بزرگ شده. بیاین بیاین، از پشت پنجره ببینیمشون بهتر، حواسشون به ما نیست.
خب از تابستونش استفاده میکنه،
داره با خواهر برادرش بازی میکنه، مثلا پدرشونه.
خب ماشاءالله دیگه مردی شده، بالاخره یه روزی جای منو میگیره.
آقا محمد جواد،
صبح به این زودی بچه ها برای چی بیدارن خانم؟
ناصر دیگه آقا، شهریور که میشه انرژیش دو برابر میشه. نیست تابستون داره تموم میشه، حوله که یه وقت از دستش نده.
چه زود شهریور شد، عمر من گذشت. نفهمیدیم امروز هشتمه نه؟
انشالله 120 سال سایت بالا سرمون باشه
خانم.
بله آقا محمد جوان.
اگه بهت بگم نفهمیدم بچه ها چطور بزرگ شدن دروغ نگفتم. واقعا ازت ممنونم. شما باید بنده رو حلال کنید.
این چه حرفیه؟ ببینم امروز نهار چی دوست داری درست کنم.
راستش امروز کارمون خیلی زیاده، باید برم. برای نهار نمیتونم بیام. نمیدونم، البته شاید هم اومدم. خانم چیه، چی شد؟ چرا اینجور نگاه میکنی؟ چشمام خوب شده، تاریم نیست.
نمیدونم، یه هول برم داشت، کاش میشد برای صبحونه میموندی.
گفتم که نمیشه، امروز جلسه شورای عالی امنیت. روزای شورا کار هم سنگین تره. اجازه بفرمایین بنده رفع زحمت میکنم خانم. به دلتونم بد راه ندین، به خدا توکل کنین. تا الان مگه کسی غیر از خدا نگهدارمون بوده؟
امروز درست مثل اون روزایی شدی که ماموریت میرفتی آقا محمد جواد. مثل روزای قبل انقلاب، هیچ وقت اینطور ندیده بودم.
خب وقت تنگ خانم، اگه اجازه بدی و اگه عمری باقی باشه شب که برگشتم با هم صحبت میکنیم.
بچه ها بچه ها بیاییم با بابا خداحافظی کنیم.
آقا ناصر.
سلام بابا.
سلام پسرم. صبح بخیر. سلام به همه تون.
بابا جونم سلام.
عزیزم سلام. مادرتون رو اذیت نکنید
بچه ها. بابا خداحافظی کنی بعد بریم تو.
بابا خداحافظ.
خداحافظ عزیزم.
بریم.
خداحافظ خداحافظ. من باید برم.
بابا خیلی زوده که.
پسرم امروز یه جلسه خیلی مهم داریم، باید زود برم. مواظب خواهر و برادرات باش.
چشم بابا. خداحافظ.
خداحافظ. خداحافظ.
خدا به همراهتون. ناصر جان پسرم به چی زل زدی؟ ناصر مادر اینطوری نگاه میکنی مامانو میترسونی. مادر فکرت جای دیگه ایه.
ناصر همچنان نگران بود. مادرش هم لحظه ای آرامش در دل حس نکرد. آن روز بازگشتی نداشت. منشی جلسه یعنی کشمیری پیش از این نقشه‌اش را کشیده بود. یک بمب در کیف که می توانست کل ساختمان را به خاکستر تبدیل کند. ناصر ساعتی دیگر هم در حیات بازی کرد. اما لحظه ای که بیش از پیش دلش برای پدرش تنگ شده بود، تنها شعله ها بودند که ناصر می دید. اما می خواست نبیند.
پس تموم شد؟
یکیشه، چند تا کتاب دیگه هم دارم، باید همه رو بخونم.
بازیگران به ترتیب اجرا: افسانه محمدی، عرفان ابراهیمی، محمود رضا قدیریان، مهدی نمیمی مقدم، عباس وفایی، نوشین حسنزاده، سیما خوشچشم. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. کارگردان فریدون مهرابی.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی آمد.
آیا رهبری مانع واردات واکسن شد؟ پاسخ بسیار روشن است. رهبر انقلاب دیماه فرمودند واکسن بخرید، جز انگلیسی و آمریکایی. چند روز بعد هم مدیران وزارت بهداشت و دولت متن کتبی از ایشان دریافت کردند که خرید واکسن آمریکایی و انگلیسی از دیگر کشورها منعی ندارد. اما رسانه‌های معاند خبر را طور دیگر جلوه دادند.
رهبر ایران امروز خرید واکسن‌های کرونا ساخت آمریکا و بریتانیا را ممنوع اعلام کرد. مبنای علمی و پزشکی نداره. بسیاری این رو از همین حالا بیان می‌کنند. می‌تونه دلیل سیاسی داشته باشه.
با سلامت آدم‌ها نبایستی برخورد سیاسی کنند.
مسائل علمی کاملاً باید جدا باشن از مسائل سیاسی.
آیا ممکن است پروژه خرابکاری در تولید یک واکسن صورت گیرد؟ به سه دلیل بله. تولید واکسن برخلاف تولید برخی محصولات دیگر به صورت بسته‌ای است، نه پیوسته. در سیستم بسته‌ای شما هر بار یک حجم مشخص و محدودی از محصول را تولید می‌کنید و بعد سراغ حجم بعدی می‌روید. مثل بنزین نیست که از یک طرف پالایشگاه نفت خام وارد شود و پیوسته در خط تولید قرار بگیرد و از طرف دیگر بنزین خارج شود. اغلب مواد غذایی و دارویی به دلیل حساسیت بالای سلامت به شکل بسته‌ای تولید می‌شود. روی تک تک محصولات هم مشخصات بسته مربوطه ثبت می شود تا اگر هر مشکلی در یک بسته ایجاد شد، فقط همان بخش از محصول را از بازار جمع آوری کند. هر بسته واکسن هم شناسنامه مشخصی دارد. از همان ابتدا مشخص است که این بخش از تولید دقیقاً به مقصد کجاست. به عنوان مثال، به همین دلیل وقتی عوارض فایزر در کالیفرنیا مشخص شد، فوراً محصولات همان بسته واکسن را جمع آوری و امها کردند. پس اگر مقصد یک کشور باشد، احتمال خرابکاری هم وجود دارد. نمونه روشن آن فروش خونهای آلوده فرانسه به ایران است.
در قضیه خونهای آلوده از طرف فرانسه یا بیماری‌های طاعون در گذشته از طرف آمریکا، این نشان می‌دهد که این کشورها به مردم جهان سوم به عنوان موش آزمایشگاهی نگاه می‌کنند.
پانسمان بیماران پروانه‌ای رو نمی‌دن، داروهای مهم و حیاتی رو تحریم کردن، به اسم حقوق بشر سال‌هاست تحریم‌های اقتصادی اعمال کردن و بسیاری از مردم رو به مشکل انداختن. بعد میگن واکسن کرونا را سیاسی نکنید.
طبق سند وبسایت دپارتمان عدالت ایالات متحده، شرکت فایزر تا امروز در خود آمریکا به عنوان بزرگترین متخلف تاریخ سیستم درمان و سلامت معرفی و 2.3 میلیارد دلار بابت فریبکاری جریمه شده.
حالا یک هفته پس از آنکه شرکت توزیع کننده واکسن مدرنای آمریکا در ژاپن گزارش‌هایی در رابطه با وجود آلاینده در برخی ویال‌های این واکسن دریافت کرد، ژاپن استفاده حدود 1,600,000 دوز واکسن مدرنا را متوقف کرد. در روزهای گذشته، در شرایطی که مسئولان در صدد واردات میلیون‌ها دوز واکسن از دیگر کشورها بودند و با وجود تحریم‌های ظالمانه واردات در حال انجام بود، کمپینی توسط برخی غرب‌گراها در فضای مجازی مبنی بر التماس به آمریکا برای ارسال واکسن به ایران ایجاد شد که هیچ اثری نداشت.
دارن با همین هشتگ اعتراضات خودشون نشون میدن، کاربرای شبکه اجتماعی در توییتر، و یه فضای عدم اطمینان به واکسن ایرانی توش دیده میشه.
حالا با انتشار خبر واردات واکسن‌های آلوده به ژاپن، کسانی که واکسن داخلی را به سخره گرفته بودند و واکسن آمریکایی را بهترین واکسن می‌دانستند، همگی روزه سکوت گرفتند. اینجاست که به پیشبینی رهبر انقلاب در مقابله با فریب دشمن پی می‌بریم و حالا باید منتظر ابعاد جدیدی از ورود واکسن‌های آلوده به اقصی نقاط جهان باشیم.